درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه.
خب آیا شفته، در مورد رمان جاسوسی میخوایم صحبت بکنیم، میشنویم صحبت های شما رو.
بله، خانه‌ها سیاست های استعماری توأم با کسب اطلاعات و جلوگیری از برون رفت اطلاعات یا ضد اطلاعات هست و این گستره کار جاسوسان رو در دنیا به شکل فراگیری بروز داده و خود این زمین ساز باز خلق رمان ها و ادبیات جاسوسی شده و از آغاز قرن بیستم رمان های جاسوسی شکل می گیرن یا شکل عمده تری رو پیدا می کنن و در این حال بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه حالا بین بلوک شرق و بلوک غرب حساسیت های زیادی به وجود میاد و اینکه حالا هر کسی از این سمت به آن سمت بخواد مسافرتی داشته باشد یا از کشور خودش به کشور مقابل بخواد بره، این حساسیت ها باعث میشه که این افراد تبدیل به جاسوس های بالقوه بشن.
بله.
چون این شک و تردید وجود داره که الان یک فرانسوی وارد مثلا شوروی شده و اون میتونه یک جاسوس باشد یا یک نفر از یوگسلاوی مثلا وارد آلمان غربی شده و او هم میتونه یک جاسوس باشد و همه این اروپای شرقی و اروپای غربی، بلوک غرب و بلوک شرق نسبت به هم این حساسیت رو دارن و خودش زمینه گسترده‌ای میشه برای اینکه هم ادبیات و هم سینمای بیشتری به سمت داستانهای جاسوسی بره و خود این قضیه باعث میشه که حالا رمان‌های بهتری هم خلق بشه یا در یک مقاطعی رمان‌ها و فیلم‌های بهتری هم خلق بشه. توی پیدایش ژانر جاسوسی در سینما هم میگن شخصیت فریتز لانگ آلمانی با ساختن فیلم جاسوسان در سال 1928 بسیار مؤثر بوده و در دهه 1930 هم آقای آلفرد هیچکاک با ساختن فیلم هایی مثل سیونو پله که رمانی از جان بوکان هست و در این حال فیلم هایی مثل شمال از شمال غربی و چند فیلم دیگر او هم پایه‌گذار اصول سینمای جاسوسی خواهد شد و در این حال بعد از جنگ جهانی دوم به شکل فراگیری رمان های بسیار نوشته می شود، اما به مرور این رمان ها از اون حساسیتشون کاسته میشه چون شکل و شمایل درستی ندارن تا در دهه 1960 یان فلیمینگ اون مجموعه جیمز باند رو خلق میکنه که هم خود رمان ها و در این حال خود فیلم هایی که بر اساس این مجموعه شکل میگیره باعث میشه که ما باز با یک مجموعه در خور تعاملی از آثار جاسوسی برخوردار باشیم و در دهه 90 هم اون مجموعه ماموریت‌های غیر ممکن شکل میگیره که اونها هم جزء آثاری هستن که به عنوان آثار شاخص در سینمای جاسوسی محسوب میشن و در دهه 2000 هم به لحاظ تجاری سینمای جاسوسی بسیار گسترده تر میشه و فیلم‌های موفقی رو شکل میده، اما به لحاظ هنری یا بار اندیشگانی باز سخیفتر میشه تا در سال 2011 یک فیلمی به اسم تعمیرکار، خیاط، سرباز و جاسوس که اثر توماس آلفردسون هست به عنوان یک اثر شاخص شکل میگیره و در این قضایا خود آقای فردریک فورسایت رمانهایی رو خلق میکنه، به ویژه رمان روز و شغال یکی از آثار شاخصی هست که توی ژانر جاسوسی خلق شده. حالا در مورد اینکه چرا از کتاب‌های جاسوسی، رمان‌های جاسوسی مردم لذت می‌برند، شاید عمده‌ترین دلیلش تعلیق و هیجان باشه و در این حال لذتی هست که از کشف یک معمای پیچیده می‌برند و یکی از جذاب‌ترین و نفسگیرترین گونه‌های سینمایی در این چند دهه اخیر ژانر جاسوسی بوده و در ژانر جاسوسی طرح معماگونه هویت یک فرد جاسوس اصل و اساس داستان قرار میگیره و در این حال ما توی ژانر جاسوسی دو تا گونه متفاوت داریم. یکیش از همون ابتدا از شخصیت جاسوس رونمایی میشه و خواننده یا تماشاگر با او همراه هست که روز شغال یکی از اینها هست و در همون صحنه های اول حتی این نمایش رادیویی هم میبینیم که این گروه مخالفان دولت جنرال دوگل منتظر ورود این آدم هستن، این آدم که از انگلیس به فرانسه پا گذاشته و در این هتل درجه 3 به دیدار این مخالفان میره و در این حال آشکار هست که او با وجود اینکه بی هویت هست اما آشکار هست که او چه قصد و غرضی داره و چه مراحلی رو طی میکنه برای اینکه به مقصد یا منظور خودش نزدیکتر بشه. گونه دوم طرح پازل های اسرارآمیز و معماگونه هست که خب حالا اونجا اون پیچیدگی داستان باعث تعلیق و سوسپانس در اثر ادبی یا اثر سینمایی خواهد شد. حالا از مهمترین انگاره ها در ژانر جاسوسی وجود داستان های جنایی، سرقت، جعل، فرار و تعقیب و گریز هست که اینها باعث ایجاد هیجان میشه که در همین رمان و در اینال همین نمایش رادیویی هم میبینیم که از این مواردی که باعث برجسته شدن یا باعث تعلیق و هیجان میشه بسیار استفاده شده و همه اینها مواردی هست که رمان روز شغال رو به عنوان یکی از داستان‌های موفق در ژانر جاسوسی تا امروز پیش روی مخاطبانش قرار داده.
فکر می‌کنید که حوزه رمان‌های جاسوسی به دلیل اینکه یک حوزه عمومی نیست و مخصوص حالا افراد خاصی هست میتونه جذابیت داشته باشه برای مخاطبان؟
خب حالا جاسوس‌ها آدم‌های بسیار محدودی هستن که در خدمت دولت‌ها یا سازمان‌ها یا گروه‌های سیاسی هستن و اینها کسب اطلاعات می‌کنن یا جلوی خروج اطلاعات رو می‌گیرن. به خاطر همین خاص بودن این آدم‌ها و در اینا هوشمندی این آدم‌ها هستن. هر کسی هم به راحتی نمی‌تونه جاسوس باشه، مشخصاتی خاصی یا ویژگی‌های خاصی رو می‌طلبه و کمتر آدمی در این دسته‌بندی قرار می‌گیره یا می‌تونه به عنوان یک جاسوس موفق باشه.
بله متشکرم. اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت داشته باشیم. بله خانم دکتر آذری، شما در مورد تریلر میخواستید برای ما صحبت بفرمایید.
من فکر میکنم که ژانری که اینجا هست ژانر تریلره. درسته که یه ژانر جنایی و جاسوسی رو ما داریم ولی این رو با یه هیجانی ترکیب کرده که ازش ژانر تریلر در میاد.
یعنی ژانر غالب از نظر شما ژانر تریلر
بس. خب صحنه ها پرشتابه، از خیلی از صحنه ها میگذره، مثلا اصلا لفتش نمیده، دیالوگا خیلی وقتا کوتاهه.
منظورتون داخل رمان هست یا داخل نمایش؟
هر دو. یعنی خیلی جاها اصلا اصرار به کوتاه بودن هست، یعنی وقتی که داره مثلا دوگان حرف میزنه پای تلفن تمام اصرارش بر اینه که کمتر از یک دقیقه باشه، یعنی تمایل به کوتاه بودن رو شما میبینین. اصلا حرف هایی که میزنه و چیزایی که رد و بدل میشه تا شما متوجه بشین که مثلا این با آدم آشنا شد یا اینجا مثلا ویکتور رو الان گرفتن، یا چون ما تو قسمت چیز داشتیم که خب ویکتور رو میگیرن و اینجا میبینیم که ویکتور در واقع داره دوگان رو لو میده و بعد هم بر اثر شکنجه ها میمیره خودش. ولی شما سر و صدایی که از شکنجه دارین، تعداد دیالوگ هایی که از این قضیه داریم برای اینکه به شما این رو القا بکنه که این اتفاق افتاده، تعداد دیالوگ ها کمه، تعداد لغات محدوده و وقتی که بهش بررسیش میکنیم میبینیم که مسیر پرشتابیه. حالا از اینجای قصه به بعد شتاب ماجرا هم هی بیشتر میشود و شما میبینین که خب ما دیالوگ های کوتاه داریم، صحنه های پرشتاب داریم و یه چیز خیلی جالب تر اینه که کاراگاهی که ما اینجا داره این کارا رو انجام میده از همه عقلش داره در مواجهه با دشمن که در واقع اینجا دوگانه یا مشغاله داره استفاده میکنه.
بله.
و خب اینها در واقع تکنیک های اجرایی سبک تریلره که کاملا توی در واقع توی این قصه میشینه. از طرفی خب من فکر میکنم که وقتی که یک سری صحنه ها رو ازش به سرعت عبور میکنه، نه تنها میخواد که در واقع دیالوگ هاش کوتاه باشه، میخواد خیلی از صحنه هاش رو هم کوتاه بکنه. و در مورد این که شما فرمودین که شخصیت پردازیش از اول قصه مشخصه، من فکر میکنم که دوگان در طول قصه تکمیل میشه و تماشاش رو یواش
یواش مشخص نیست، آشکار میشه.
آره.
یعنی میدونیم شخصیتی که قرار است قصه رو پیش ببره یا محور هست برای رویدادها کی هست.
دیالوگای اولش لو نمیره. یواش یواشه که هی ابعاد فاجعه اش معلوم میشه. میدونیم که آدم کشیه، ولی اینکه این چقدر آدم کشه رو نمیدونیم. من فکر میکنم که این یواش یواشه که داره در واقع شخصیت پردازی میکنه و چه در داستان و چه در نمایش در واقع دست خواننده یا شنونده یا بینندش رو میگیره و با خودش همراه میکنه و قدم به قدم همونطوری که این داره قصه رو پیش میبره در واقع شخصیت دوگان رو به تعالی میرسونه که اون اوج ضد قهرمانش رو خودش و اوج اهریمنیش رو توی قسمت هفتم نشون.
بله.
حالا در ادامه صحبت با توجه به اینکه برخی از ژانرها نزدیک به هم هستن یا در دنیای امروز چه در سینما و چه در ادبیات و حتی در تئاتر به سمت تلفیق ژانرها یا نزدیک شدن ژانرها هنرمندان و ادیبان پیش رفتن، یک جورایی توی روز شغال هم این جهان یک جهان ترکیبی هست. یعنی ترکیب ژانرها رو ما داریم تا صرفا بگیم که این خاص یک اثر جاسوسی هست یا خاص یک اثر تریلر هست و در این حال اون وجوه قتل و اون جنایی بودن هم درش بارز هست، در این حال توش سرقت و جعل هم وجود داره و در این حال اون فرار و تعقیب و گریز که مثلا مال فضاهای پلیسی هم هست وجود داره. بنابراین ما میبینیم که ما چند ژانر داریم که حالا شاید بار سرش همین تریلر باشه به واسطه اون بار هیجانی که در این رمان و در این حال اون آثار اقتباسی منبعث از این کار به دنبالش خواهم بود تأثیر گرفته باشن و اینا نشون میده که پس ما با یک اثر تلفیقی مواجه هستیم تا صرفا جاسوسی یا تریلر یا جنایی یا هر چیزی دیگری که میشود توی تحلیل ها بهش نزدیک شد.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور هر دوی شما در برنامه نقد و نمایش. انشالله در شب‌های آتی پیگیر بحث‌های دیگری خواهیم بود. هر اثر جهانی دارد، هر اثر پیچیدگی ها و رمز و رازهای خود را دارد. امید آن داریم در شبهای پیش رو باز هم شنونده نقد و نمایش بمانید تا سویه های دیگر از این اثر را بر شما آشکار کنیم. ایام بکام، شب خوش.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو نمایش. در بخش شبانگاهی امروز دوم، در واقع امشب دوم اردیبهشت تا ساعت 6 سومین روز از اردیبهشت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برنامه‌های متنوعی که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. من فرزام رنجبر و همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی خانزاده، هماهنگی آقای امیر هوشنگ کریم نیا و صدا بردار آقای طاهری عزیز و پشتیبانی صدا آقای شهاب پارشی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 همونجوری که عرض کردم. همونطوری که عرض کردم تا ساعت 6 صبح برنامه‌های متنوعی برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که خدمتتون عرض خواهم کرد. شما عزیزان روی موج اف ام هستید، ردیف 107.5 مگاهرتز، اینجا رادیو نمایشه. خب بعد از عرایز بنده شما میتونید نمایش جشن آنچنانی رو بشنوید که قسمت چهارم اون هست. در ساعت 23:15 دقیقه تکرار زورق خیال تقدیم شما عزیزان میشه. و در ساعت 23:30 دقیقه جعبه موسیقی. شما عزیزان میتونید در ساعت 24 نمایش عبور از کرها رو بشنوید که اون هم قسمت چهارم میشه. در ساعت 30 دقیقه بامداد هم نمایش هزار افسان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. و در ساعت 1 بامداد کتاب گویای از توهی سرشار قسمت پنجم. در ساعت 1:30 دقیقه نمایش در خانه رو میشنوید که قسمت چهارم این نمایشه. ساعت 2:15 دقیقه هم پیام‌آوران وحی قسمت 11 رو خواهید شنید که امیدوارم اون نمایش هم توجه شما رو جلب کنه. در ساعت 3 بامداد تکرار نقد و نمایش که روز شغال قسمت چهارم موضوع مورد بحث اون هاست تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 3:45 دقیقه یکی از نمایشنامه های مهم معاصر با نام مهمان سرای دو دنیا از تولیدات مرکز کرمانشاه که قسمت اول اون هست تقدیم شما عزیزان میشه. و در ساعت 4:15 دقیقه هم مرزبان نمایش دیگری است که در قسمت پنجم خواهید شنید و همچنان همراه رادیو نمایش بمونید. در ساعت 5:15 دقیقه هم نمایش حباب وزن قسمت پنجم رو تقدیمتون میکنید. و پایان بخش برنامه های بخش شبانگاهی سوم اردیبهشت ماه تکرار برنامه جعبه موسیقی خواهد بود. امیدوارم شما شب زنده داران عزیز بتونید برنامه های رادیو نمایش رو هر کجایی که هستید همراهی بکنید. ما هم به همراهی شما عزیزان دلگرمیم. اما اجازه بدید چراغ اول این بخش نمایش کوتاهی باشه که فکر میکنم هول و هوش 3:30 است.
خط خطی، نویسنده هدیه رضایی. چند سالشه این شیر مرد ما؟
8 9 سال حاج آقا.
8 سال و 3 ماهشه حاج آقا.
بیا نزدیک ببینم بابا جان. بیا ببینم پسر گلم. ماشاءالله. بفرما بابا جان، بیا این شکلاتو. نمیگیره حاج آقا، نمیفهمه.
میفهمه حاج آقا، خجالتیه. بگیر شاهد جانم، بگیر ماما.
خیلی خوب دخترم، بیا اینجا رو امضا کن.
کجا؟
اینجا. شما پسرم؟
بله. اینجا؟
بله بله، کنار امضای خانم.
باشه. حالا حاج آقا
چه عرض کنم؟ به سلامت.
خداحافظ. بیا بچه بیا.
خداحافظ. بیا بریم مامان جان.
به سلامت. کی قراره به این اتفاق لعنتی عادت کنم؟ جانم بابا جان. آها اومدی پی شکلاتت. بفرما بابا جان، اینم شکلات نوش جانت. خوش به حالت. با این وضعی که دنیا داره پیش میره، اگه عقب موندن اینه، همون بهتر که آدم عقب بمونه. لااقل آدم کمتر رنج میبره از اون چه دیگران میگن و فکر میکنه. چیزی نبود بابا جان، نترس نترس، منم هنوز به این نوع رفتارها عادت نکردم. میدونی روزی چند تا از این امضاها ثبت میکنم، ولی هنوز برام عادی نشده. اما تو نترس، فقط دو تا خط خطی بود توی دفتر بزرگ. نترس عزیزم، این مادری که من میبینم نهایت کار نمیذاره حتی یه دقیقه ازش جدا بشی.
شاهد جان، شاهد بیا ماما، بیا پسرم.
تئاتر در رادیو. تئاتر در رادیو. نمایش‌های صحنه‌ای خود را با مخاطب رادیو تجربه کنید.
امشب دو تا مشتری مامانی دارم. از اون بچه پولدارای آتل.
من خوشحالم. خوشحالم که جنگ و گرونی و تغییر حکومت‌ها در کاسبی تو یکی تأثیری منفی نداشت.
تئاتر زنده است.
تئاتر زنده است.
رادیو نمایش به منظور حمایت از جامعه تئاتر بستری برای اجرای رادیویی تئاتر صحنه‌ای فراهم می‌کند. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو نمایش به نشانی radionamayesh.ir یا به نشانی @studio8_namayesh در فضای مجازی مراجعه کنند.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بازار که جستو دهان من حقیقتی نداره. تو می روی که ابر غم بباره، به سمت ماندنت راهی نمی شوی. چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها، شمرده تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را. شم توی سهر اضافه کن به فهم آسمان آشوبم، آرامشم توی به هر ترامی سر می کشم توی. بیا که بی تو من همه دو سفتانه.
بله، همچنان رادیو نمایش رو میشنوید. امیدوارم که از شنیدن این ترانه هم لذت برده باشید. نمایش جشن آنچنانی قسمت چهارمش رو تقدیمتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جشن آنچنانی، نویسنده یاسمن شکرگزار، با بازی هنرمندان مهین نصری